بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. پیدا تریز خورشید ای ماه بینشانم، تا از تو می سرایم گل می شود دهانم. معنای آدمیت فهم شکفتن توست، اردی بهشت محزون حوای مهربانم. فواره خروشی ای آه سرمه‌ای رنگ، با روزه سکوتت آتش مزن به جانم. با ابرها بگویید دست مرا بگیرند، از دودمان آهم ماندن نمیتوانم. بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. سمت خدای امروز با احترام از شهر مقدس قم، از جوار بارگاه ملکوتی کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه تقدیم نگاه مهربان فرد فرد شما میشه. نائب الزیاره همه شما هستیم. همین ابتدا تشکر میکنم از همه دوستان خوبمون در صدا و سیمای مرکز قم که دست به دست هم دادن تا این ارتباط به صورت زنده و مستقیم از اینجا، از این شهر آسمانی تقدیم شما بشود. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم در شهر مقدس قم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم خدمت شما و همکاران خوبه برنامه سمت خدا و دوستان خوب صدا و سیمای قوم که همکاری کردن و به خاطر کسالت حقیر زحمت را قبول کردن و تشریف آوردن قوم دوستان تشکر میکنم. عرض سلام دارم و خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. امیدواریم عزاداری های فاطمی مورد قبول قرار گرفته باشد و انشالله سالی پر از برکت و نور و رحمت داشته باشیم. سالی که با جمعه آغاز شد آخرش هم با جمعه تمام می شود و نیمه شعبانش هم جمعه است. امیدواریم که خبری باشد به قول اون شاعر دل سوخته که گفت خبر آمد خبری در راه است. انشاءالله که خبری باشه و انشاءالله ماها آماده باشیم برای اون خبر و وعده آسمانی انشاءالله.
خیلی خوب. من هم از طرف خودم و از طرف همه بیننده های خوبمون آرزو میکنم که انشاءالله سال جدید برای شما و خانواده محترمتون حاجای ماندگاری سال پر خیر و برکتی باشه انشاءالله. حاجای ماندگاری یک کسالتی دارن، انشاءالله به برکت دعای خیر مردم خداوند بهشون سلامت و عافیت عنایت بکنه انشاءالله. ما خدمت شما هستیم، ببینیم که در سال جدید اولین جلسه ای است که ما زنده خدمت شما هستیم، ببینیم که چه برای ما و بیننده های خودمون آماده کردید. سراپا گوشی ما میشنوید.
اجازه بدید طبق روال مدد بگیریم از دعای سلامت امام زمان سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. یک دست گل صلوات رو هم هدیه کنیم به ساحت مقدس آقا و مولامون امام زمان سلام الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدمت شما هست.
اگر اجازه بفرمایید، چون تکلیف رو ما بارها امسال رو گفتیم با بحثایی که حالا توفیق باشد در کنار پرسش و پاسخ و گفتگو نسبت به دلنوشته های بینندگان عزیز، بعضی از بحثایی که توفیق داشته باشیم امسال بیان بکنیم حول محور تکلیف باشه. ما گفتیم این مقدمه کوتاه رو هم اشاره بکنم که تو دین ما تکلیف بر اساس سه پایه مشخص می شود. یعنی عوامل مشخص کننده تکلیف سه تا پایه اساسی، سه تا عامل اساسی است. یک، تکلیف ما را ولی تشخیص می دهد، اولیاء دین تشخیص می دن. دو، و حالا نتیجه رو عرض می کنم، تکلیف ما رو ضمن این که ولی تشخیص می دهد بر اساس شرایط تبیین میکند و معین میکند. یعنی بر اساس همون آیاتی که بارها تلاوت کردیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تکلیف بر اساس وسع و بر اساس دارایی های فردی و اجتماعی رو دین و ولی دین مشخص میکنه. چرا؟ چون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی الولی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این روال عامل دوم. عامل سومی که در تشخیص تکلیف اینه که حتما تکلیف ما باید در ضدیت با جبهه باطل باشه. یعنی تکلیف جبهه حق همیشه باید در ضدیت با جبهه باطل باشه. یعنی بدونیم گاهی وقتا همین مثال خیلی ساده هم که همه میگن تعرف الاشیاء به ازدادها، اگر میخواهید بدونیم تکلیف امروز ما چیه، ببینیم چه کاری رو تو شیطان درونمون میگه نکن، پس تکلیف تو همونیه که امور رو انجام بدی
برخلاف
نفس اماره، چون ان النفس لامارتون بالسوء. اگر ما میخوام بالحسن باشم حتما باید با نفسم مخالفت کنم. حالا این نفس اماره بیرونم و ابلیس و سپاه ابلیسه. هر وقت خواستیم تکلیفمون رو انجام بدیم باید ببینیم دشمن چی میخواد، ما مطابق میل دشمن و لبخند دشمن عمل نکنیم، مخالف با او عمل کنیم، اونشو تکلیف الهی ما. پس سه عامل مشخص کننده تکلیف: یک، ولی باید تشخیص بدهد. دو، بر اساس موجودی شرایط صورت مسئله تشخیص میدهد. سه، برای مبارزه با جبهه باطل تشخیص میدهد، تو ضدیت با جبهه باطل تشخیص.
سه عامل
است. خب ولی زمان ما، نائب امام زمان و قائد عظیم الشأن، امسال رو سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردن. این چهار تا، دو تا محور، دو تا ابزار، خیلی قشنگ، دو تا راهکار. محور اول فرهنگه که حالا اگر اجازه بدید راجع به فرهنگ فقط من این جلسه یک بخشی رو انشالله به توفیق الهی صحبت بکنم. ببینید، چون دشمن دید از جنگ نظامی که بهره‌ای نبرد، بزرگترین جنگ رو توی تاریخ دنیا بر ما تحمیل کردن ولی نتیجه نگرفتن، از جنگ ارزم به خدمتتون که سیاسی هم بهره
نبرد،
از جنگ های مختلفی که بر ما ایجاد کرد بهره نبرد، اما تو جنگ فرهنگی تو طول تاریخ دیدن نه، یه مقدار بهره بردن. چون دولت حکومت زمان پیغمبر رو با جنگ فرهنگی تبدیل کردن، حکومت اسلامی زمان پیغمبر رو به حکومت بنی امیه و بنی العباس، با جنگ فرهنگی اندلس دیروز رو تبدیل کردن به اسپانیای امروز، با جنگ فرهنگی تونستن 1400 سال مسلمون ها رو تو عقب افتادگی نگه دارن. لذا اینجا هم انقلاب اسلامی هم که ادامه به بعثت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و ادامه قدیر و ادامه عاشورا بوده، اینا توی خطه، چون تو جبهه حقه و انشالله بستر ساز ظهور آقامون امام زمان سلام الله علیه هست. دیدن با او جنگ ها که نتونستن از پادر بیارن، دن با جنگ فرهنگی بعد از پادر بیارن
بزیاده.
که حضرت آقای تعبیر رو به کار بردن، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی. این تعبیر رو خوب بکار، ناتو یعنی جنگ احزاب رو انداختن، همه دست به دست هم دادن تا از طریق خوراک، از طریق پوشاک، از طریق قانون، حتی قانونهای والداتی، قوانین اقتصادی، قوانین پول، بانک جهانی، حقوق بشر، نوع نگاهی که با ما میدن، از طریق ماهواره که متاسفانه از طریق ماهواره به موفقیت‌های زیادی رسیدن، ابتذال فرهنگی رو وارد این مملکت بکنن، از طریق پوشش، از طریق تفریح، از طریق سیدی ها، فیلم ها، بازی های رایانه‌ای، همه اینها وارد شدن که این مملکت رو از لحاظ فرهنگی عرضم به محضرتون که زمینگیری کنن. و وقتی از لحاظ فرهنگی این شجره طیبه رو از تو خالی کنن، چون همه حقیقت این شجره طیبه فرهنگ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اگر بتونن، خب پوسته رو به هم ریختن کاری نداره، تلنگرم میزنن از بینش میبرن، که تاریخ اینجوری نشون داد. لذا حضرت آقا تقریبا حدود 20 سال شعار فرهنگی رو به عنوان یکی از شعارهای اصلی هر سال به انحاء مختلف دارن مطرح میکنن. امسال خب صریحا فرمودن. من بر اساس اون دو جلسه‌ای که حالا به صورت زنده هم نتونستیم خدمت بینندگان عزیز باشیم، گفتیم بیام تکلیفمون رو بحث کنیم. گفتیم سه محور تکلیف ما داریم اگر خاطرتون باشه. گفت سه محور با یک بیانی پنج محور رو اشاره کردیم. من اینجا یک مقدمه ای رو با سو بحث فرهنگ بگم. هر جا جناب آقای شریعتی بحث عرضم به خدمتتون که جنگی میشه با دشمنان، ما بعد اول مزیت های خودمونه بشناسیم.
یعنی چی؟
ما بیایم مزیت های فرهنگی، یعنی دارایی های فرهنگی خودمون رو بشناسیم. تو این دارایی ها نسبت به این دارایی ها انبار ما پره پره، ما انبار مهماتمون پره. یعنی با اون سلاحی که پر خشاب داریم به جنگیم با دشمن، اون سلاحی که دشمن نداره. یه مثال ساده براتون بزنم آقای شریعتی. تو دانشگاه ها خب بچه ها، جوانای بسیجی، جوانای مؤمن، جوانای متدین با بعضی از قشرهای دیگه درگیری های فرهنگی دارن، طبیعی هم هست، هم میدونن. این بچه ها میگفتن ما میخوام با اینا رقابت کنیم. گفتم خیلی خوبه، ما یک رقابت های خوبی داریم تو اسلام، اما بیاید با اون چیزی که اونا احتمال میدید کم دارن شما با اونا رقابت کنید. بله اونا میخوان ببخشید از اردوی مختلط استفاده کنن، شما بخواد مختلط استفاده کنین، اینا یک پله میرن عقب‌تر، یک پله میرن جلوتر، ببخشید
بله
میرن ابتذال هم میارن، شما میخواد ابتذال بیارید
تا کجا میخواد بخواد
اونا میخواد موسیقی هم بیارن، شما میخواد موسیقی مبتذل بیارید، اونا میخواد مشروب بیارن، شما میخواد مشروب هم بیارید. گفتن ما چیکار کنیم؟ گفتم شما بیا با اخلاصتون برید جلو، اونا خشابشون اخلاص نداره، شما با نماز شبتون برید جلو، کار فرنگیتون رو بکنید، ولی به عنوان عامل برترتون از داشته ها و مزیت های خودتون استفاده کنید. همون کاری که ما تو جنگ کردیم، همون کاری که امام تو انقلاب کرد. کی باور میکرد یه توده مردم با یک روحانی که یک مش پوست و استخون بود بتونه در مقابل رژیم شاه پیروز بشه؟ مزیت نظامی نداشتن که یه توده مردم، که مزیت اقتصادی که نداشتن، که به باندهای قدرت و ثروت متصل نبودن، که مزیت مردم و امام این مردم مزیت فرهنگی بود. اراده داشتن، ایمان داشتن، باور داشتن به نصرت الهی.
این سرمایه ها و دارایی،
این سرمایه هایی که شاه نداشت،
بله،
رژیم طاغوت نداشت. پشتیبان رژیم طاغوت آمریکا و اسرائیل بود که آخر ببخشید مثل یک کهنه آلوده انداختنش گوشه، چون تاریخ مصرفش گذاشته بود، مثل صدام. تو جنگ 8 ساله ما چی داشتیم در مقابل صدام؟ خب اینا یادمون باشه. من به بینندگان عزیز میخوام مخصوصا به بزرگترایی که سالهای جنگ رو بودن بگیم بابا ما تو 8 سال دفاع مقدس که انرژی هسته‌ای نداشتیم، تکنولوژی نانو نداشتیم، اینایی هم که الان داریم، خود اینا برای ما مهم نیست. او اراده‌ای که از نداشته اینا رو به وجود آورده، او برای ما مهمه که بگیرن واسه یک چیز دیگه. درست،
توانستیم در واقع،
او توانستیم بلد. اونی که به مدد الهی گفتیم میتونیم، او همون اراده الهیه، اراده وصل به اراده الهیه. ولی ما تو 8 سال دفاع مقدس نه تانگامون قابل مقایسه بود، نه سلاحمون، نه توپخونمون، نه هواپیمامون، نه نیروی، هیچ کدومش قابل مقایسه با صدامی که همه دنیا پشتش بودن. و هیچ کس نبود جز یکی دو کشور اینقدر کمک ما میکردن. خب ما مزیت های داشته های مزیت های ما تو جنگ چی بود؟ نظامی بود؟ نه. اقتصادی بود؟ نه. مزیت های ما حسن باقری بود، حسن باقری بود، باکری بود، شهید شیرمردان بود، شهید برونسی بود، شهید محمود کاوه بود. اینا هیچ کدومشون یک روز تو دانشگاه های عالی جنگ درس نخونده بودن. مزیت های ما اینا بود. الان هم که آقا میگه جنگ فرهنگی و بحث فرهنگ رو مطرح میکنه، ما باید یه بار دیگه بازخوانی کنیم مزیت های فرهنگیمونو. من 5 مزیت فرهنگی اساسی مملکتمونو میخوام بگم که هیچ جای دنیا ندارن.
اینایی که منحصرن سرمایه‌های خود ماست.
یک، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. ما کشورهای اسلامی زیاد داریم آقای شریعتی، ولی آمریکا نه با اونا مشکلی داره، حتی تو بغلم میگیرن همدیگه رو، سرانشون هم با سران آمریکا مشروب هم خوردن، رقص هم کردن، اسمم نمیبرم، مردم ما بهترم میدونن، با اون مشکلی نداره. که اسلامی که با ظلم کنار بیاد، با ظالم کنار بیاد، که او اسلام نیست، اسلام نه با آمریکاییست. این اسلام ناب محمدی، مکتب امیرالمؤمنین، مکتب علوی، فاطمی، مکتب فاطمی رو ما الان چند روز پیش تو فاطمیه برای مردم گفتیم. مکتب فاطمی میگه یک نفرم بودی دفاع کن. من تو ویژگی های مکتب فاطمی توی چند روز توفیق داشتم بعضی جاها با همین حال کسالتی و از مردم سیستان بلوچستان زاهدانم جدا عذرخواهی میکنم که نتونستم براشون انجام وظیفه کامل بکنم. جناب شریعتی عرض کردیم اسلام فاطمی، مکتب فاطمی میگه تو باید اهل تکلیف باشی، چه در غربت چه در رونق. مشکل مردم مدینه بود که در زمان رونق اسلام که زمان پیغمبر بود اهل انجام تکلیف بودن، زمان غربت که شد همه رفتن تو سوراخ خواهیم شدن، فقط فاطمه تنهای تنها اومد دفاع کرد. یک زن، الله اکبر، آقای شریعتی من یک کلمه میخوام بگم، یک زن از اسلام، از ولایت و از ارزش ها دفاع کرده 1400 سال نتونستن کارشو خونسا کنن. این مزیت ماست. یک عالم اهل سنت خیلی محترمانه به من گفت، من همینجا دارم میگم برای مردم عزیزمون با تمام احترام به برادران اهل سنت، گفت آقا شما چرا علیکی میگید که دختر پیغمبر رو سیلی زدن، در خونش آتیش زدن، او رو ضربه زدن؟ مگه کسی جرأت داشته دختر پیغمبر رو جسارت کنه؟ گفتم تسلیم، ما تسلیم آقا جون، شاید همه اینا نبوده باشد، اما یک سوال من میکنم، حالا اگر هیچ کدام از اینها نبوده چرا دختر پیغمبر وصیت کرده است که مرا شبانه غسل بدید و مخفیانه دفن کنید؟ به چه دلیل دختر پیغمبر سیل مسلمان ها رو تو طول تاریخ از تشییع جنازه‌اش و زیارت قبر منورش محروم کرده؟ بی دلیل بوده یا یک اتفاقایی افتاده؟
اون فضا چه فضایی بوده؟
چه فضایی بوده؟ موند. گفتم ببینی عمل فاطمه است، ما همچه مزیتی رو داریم.
این دیگه نمیتونن این کار بکنه،
اینو نمیتونن این کاری بکنن. شهادت علی اصغر رو که کسی نمیتونه تو کربلا بپوشونه. آقا یا امام حسین ایشون رو بردن رو دست گرفتن یا دم در خیمه باش خداحافظی کردن، اینو که کسی نمیتونه. آقا یک بچه 6 ماهه در کربلا به شهادت رسیده، عالم سنی دادش بلند میشه، میگه اگر اینها دشمنی با بابا داشتن بچه رو چرا اینجوری کشتن؟ ببینیم ما همچین مزیتی داریم، اسلام و مکتب ما این مزیت رو داره. کدوم مکتب و کدوم دنیا و کدوم نظام، کدوم کشوری همچون مزیت های فرهنگی داره؟ ما روی مزیت های فرهنگیمون کار کنیم. حضرت آقای موقعی میفرمودن عاشورای نصف روز بود، 1400 سال داریم ازش میگیم هنوز تموم نشده.
که اینو میشه فرهنگ دیگه،
فرهنگ عاشورایی. ما همون فرهنگی که داریم تو زیارت عاشورا هم هر روز میخونیم، اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. همون چیزی که حضرت آقا باز تو یک صحبتشون فرمودن، مؤمنان زمان امیرالمؤمنین مؤمن به زبان بودن ولی عمل مؤمنانه نداشتن. عمل مؤمنانه یعنی چی؟ یعنی لحظه به لحظه تکلیفشون رو انجام بدن، چه زمان رونق باشه چه زمان غربت باشه. پس ببینید اولین مزیت ما اسلام است، که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. و من خواهش میکنم، حالا هم همینجا میگم هم بعد توی مراحل تکلیفمون اشاره میکنم، مردم عموما تقاضا میکنم مسئولین بیشتر. ما چند ماهی بوده یکم شاید با سر به سر مسئولین عزیزمون، مخصوصا مسئولین فرهنگی بیشتر گذاشتیم. من دست همشون رو میبوسم های شریعتی، برای همشون خدا شاهد دعا میکنم، ولی این روایت رو هم بهشون میگم، این روایت رو هم میگم، اذل الله من اهان الاسلام. یه حدیث تو حدیث معراجیه پیغمبری عبارت بر سردرب جهنم نوشته شده، یعنی کلام خداست، حدیث قدسیه، اذل الله من اهان الاسلام. اسلامی که این همه ظرفیت داره، اگر من مسئول یه جوری از این اسلام استفاده بکنم که این اسلام زیر سوال بره، خدا منو ذلیلم میکنه، چون من اسلامو دارم ذلیلش میکنم. اذل الله من اهان اهل البيت. اهل بیتی که این همه ظرفیت دارن، داستان عبدالملک مروان و امام باقر یک جلسه گفتم بابا امام باقر اهل بیت ما کسی بودن که گره همه خلفای زمان خودشون رو باز کردن با اینکه اونها رو در مسیر باطل میدونستن، ولی کمک کردن به خاطر که به اسم اسلام تموم میشد. ولی حالا ما یه اهل بیت رو داشته باشیم، نظاممون هم نظام اهل بیتی و شیعه باشه، بازم گیر داشته باشیم چون نرفتیم سراغشون؟ حرف دانشمندان شرقی و غربی برامون از اهل بیت اهمیتش بیشتر بوده
نشه سرمایه‌هامون، یا گاهی وقتا تو جدی نگرفتیم
نه آقای شریعتی، من یه کلمه میخوام بگم ان شاء الله دروغ بوده باشه، شاید تو بعضی از جلسات بگن حرفای اهل بیت به درد منبر میخوره، اگر سند نداشتم روی تلویزیون تو تلویزیون نمیگفتم آقای شریعتی، ولی از من سندم نخواسته باشه کسی، حداقل اگه به من اطمینان دارن بدونن که یکی از بالاترین مسئولین فرهنگی این مملکت یک روزی در جواب یک روحانی بزرگواری که از نهج البلاغه و روایات امام باقر امام صادق کلامی رو گفت، گفت آقا اینا به درد منبرها میخوره، مدیریت و حکومت رو باید بدین دست اغلا، یعنی نعوذ بالله اونا اغلا نبودن؟ حالا 4 تا تحصیل کرده دانشگاه های غرب و شرق از امام صادق و امام باقر بیشتر میفهمن؟ این هم مزیت های ماست، ما اگه این مزیت ها رو نبینیم خدا ذلیلمون میکنه، چون امروز روزی است که زمان طاغوت نیست آن شریعتی، امروز مردم واقعا توقع از نظام اسلامی دارن که مر اسلام پیاده بشه، اگر مر اسلام پیاده میشد اینقدر اراذل و اوباش جرأت پیدا نمیکردن آمران به معروف و ناهیان از منکر رو اینجوری ضربه بزنن که ما شاهد تشییع جنازه دو تا عزیزشون بودیم توی یکی دو هفته.
بله
خدا، اگر درست به مر اسلام عمل بشه این اتفاقا نمیفته. من اینو میخوام بگم، پس اولین مزیت ما خود اسلام و مکتب قرآن اطرته،
و اگر مزیت نبود یه وقتی ما خودمون متوجه نمیشیم، ولی اونا متوجه میشن، اینقدر مورد هجمه و مورد هجوم قرار نمیگرف.
حتی من همینجا میخوام بگم ببینید، ما اعتقاد داریم که اسلام از کفر ضربه نخورد، از شرک ضربه نخورد، از نفاق ضربه خورد. نفاق یعنی چی؟ یعنی ظاهرش کاملا مسلمانه، باطنش کفره. در زمان امیرالمومنین معاویه، در این زمان من فقط میخوام هشدار بدم مردم عزیز، اونهایی که اسم اهل بیت رو دارن یدک میکشن تو کشورهای آمریکا و اسرائیل، شبکه‌هایی به نام اهل بیت راه اندازی میکنن، ولی برای به هم زدن امت اسلامی ناسزا میگوین به مقدسات اهل سنت یا مقدسات شیعه، که اینا رو به جان هم بندازن. کی داره ساپورتشو میکنه؟ آمریکا و اسرائیل، یعنی دشمنان امروز اهل بیت اینا رو تو بغلشون گرفتن، دارن شیرشون میدند، اینا حتی عمامه به سر با اسمهای بزرگ و گنده گنده دارن لطمه میزنن به اسلام. خب مردم اینا رو باید بشناسن، اهل بیتی که برای حفظ اسلام کمک به خلفای اسلامی کردن قطعا اجازه این تفرقه رو نمیدن. بعد مردم میگن آقا ما به نام امام حسین کمک کردیم به اینها، ما به نام فاطمه زهرا به اینا کمک کردیم، که من میگم اونهایی که میتونن واقعا استغفار کنن.
بصیرت میخواد جای ماندگاری.
ببینید ما اگر اسلاممون رو از مسیر ولایت نشناسیم قطعا دزدان سرگردنه میان اسلام قلابی به ما دهیم.
مسیر شناخت ما با
بصیرت. بارها گفتیم. گفتم من بارها، یک مسیر رو خدا سلامتش رو تضمین کرده، اونم مسیر ولایته. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پس ببینید اولین مزیت ما، طول کشید ببخشید، خود مکتب نورانی اسلام، مکتب قرآن، مکتب اهل بیت، مکتب ولایت است.
خیلی.
دومین مزیت ما خود ایران مقاومه، ما افتخار میکنیم که ایرانیان عزیز در طول تاریخ عاقل‌ترین، متفکرترین، با غیرت‌ترین آدم ها بودن و زیباترین گرایش رو به اسلام داشتن. در زمان خلفا مردم ما گرایش به علی ابن ابی طالب پیدا کردن، خیلی ارزشه. در زمانی که در زمان خلافت بوده ورود اسلام به ایران، ولی اینها عاشق امیرالمؤمنین شدن، عاشق جانشینان واقعی پیغمبر اکرم شدن، خودش یه ظرفیته. در طول تاریخ هم که نگاه میکنیم ایران زیر بار زور نرفته،
بله
مقاوم ایستاده. خب این مقاومت رو باید یک ظرفیت به عنوان حساب کنیم. ما دلیران تنگستان رو داریم، بزرگانی داریم، عرضم به خدمتون در طول جنگ هایی که عرضم بر این ایران و بر این مملکت گذشته. و آخرینش مزیت سوم، مزیت خود نظام اسلامی. بعد از 1400 سال اولین پرچمی که گوینده اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به نبوت و شهادت به ولایت توی مملکت بلند شده. این دارایی نظام اسلامی، ولایت فقیه، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و انشالله تبدیل شدنش به تمدن اسلامی خودش داراییه. قطعا امام زمان سلام الله علیه اگه بخوان سفره عدالت رو توی دنیا پهن کنن یه زیر سفره‌ای میخواد. این نظام اسلامی اومده زیر سفره‌ای نظام مهدویت رو پهن بکنه، خودش یه ظرفیت. فقط یه کلمه بگم، این نظام اسلامی ظرفیتش این بود به تعبیر حضرت امام، جوانان اشرت کده ای قبل از انقلاب رو تبدیل کرد به جوانان عاشق شهادت بعد از انقلاب. ظرفیت کمی نیست. زنانی که در اون زمان با یک وضعی داشتن از اونها عروسک درست میکردن، این انقلاب اومد تبدیل کرد به مادران شهدا، مادران ایثارگران، مادران جانبازان آزادگان.
یک کیمیای واقعی،
واقعا کیمیای واقعی بودن. این نظام اسلامی پیشرفت علمی این کشور رو تضمین کرد، پیشرفت سیاسی، پیشرفت معنوی، پیشرفت عرضم به خدمتتون که اقتصادی. بله ما آقا هم فرمودن پیشرفت فرهنگیمون هماهنگ با همه پیشرفت‌ها هنوز پیش
نرفته.
اینم مزیت سوم. مزیت چهارم این نظام، مزیت فرهنگی ما، خود دفاع مقدسه. یعنی ما یه 8 سال داریم گنجینه نورانی دفاع مقدس. من فقط یه کلام میگم، الان مردم راهی نور رو دیدن یا رفتن از نزدیک دیدن یا از طریق صدا و سیما دیدن، الحمدلله شنیدن. هر سال 3-4 میلیون زائر میره فقط به دیدن زیارت، به عشق زیارت زیارتگاه شهدا، محل شهادت فرزندان این مملکت. یک ظرفیتیه خودی شهدا، خود این عزم به خدمتتون فرهنگ. ما هر چی الان میخواییم به دنیا بگیم و به مردم بگیم میگن نمیشه، میگیم ما انجام دادیم و شد تو 8 سال دفعه
فرهنگ ایثار و شهادت در واقع از اون دوران.
پنجمین مزیت فرهنگی ما بحث شعائر اسلامی مونه. حرمهای اهل بیت و امامزادگان و شهدا، مناسبت ها، ماه رمضان داریم، محرم داریم، اعتکاف داریم، فاطمیه داریم، ولادت ها، شهادت ها و تو شرایط خاص این مزیت و نماز جمعه های هر هفته ما. هیچ حزب و مملکتی اینجور میتینگ مرتب نداره. من حس میکنم ما اگر این مزیت هامونو دقت بکنیم و تو این مزیت ها اون از دل اسلام، یک عامل دیگر هم سریع بگم، ما تو دل اسلام عوامل کنترل کننده ای داریم به نام امر به معروف و نهی از منکر. اصلا خود نگهداره، النصیحه لائمه المسلمین. مردم اجازه دارن مسئولین رو بهشون تذکر بدن، همچنان که ما به اون، من به عنوان یک مردم، من کسی نیستم، در این برنامه توفیق داشتیم تذکر دادیم، مسئولین محترم هم همه تشکر کردن. حالا شاید مثلا من ادبیاتم گاهی وقتا قشنگ نباشه، ولی میتونن نیت مردمی که دارن تذکر میدن و اصل تذکرات درسته، خدا خیرشون بده، اونم ترتیب احسن میدن انشاءالله. این عوامل کنترل کننده، این همه مزیت های فرهنگی ماست. من احساس میکنم حضرت آقا که فرمودن امسال سال فرهنگ باشه، یعنی احیای این مزیت ها، بازنگری این مزیت ها، بازخوانی تکالیف ما نسبت به این مزیت ها.
وظیفه جناح فرهنگی مؤمن چیست تا جای ما؟
که حالا اینا رو در سه مرحله اشاره
می‌کنم. آه خیلی ممنون، متشکرم، خیلی بحث خوبی بود. انشاءالله امسال هم در سایه عزم ملی و مدیریت جهادی، هم در عرصه فرهنگ و هم در عرصه اقتصاد، انشاءالله مردم خوب ما مثل همیشه پیش قدم باشن و پیشگام. قرار روزانه امروز ما یک تفاوتی با روزهای دیگه داره، یک حال و هوایی است و یک فضایی است که شاید خیلی هاتون دوست دارید ببینید و بشنوید. تلاوت آیات رو از اونجا، صفحه 55 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات 38 تا 45 سوره مبارک آل عمران در سمت خدای امروز تلاوت میشه. دعوت میکنم که تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو ببینید و بعد انشاءالله برمیگردیم، در ادامه همراه شما خواهیم بود و در خدمت شما از شهر مقدس قم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد، یا ربی صل علی محمد. محمد وآله يا ربي صلي على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيحا في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
اللهم صل على محمد يا ربي صلي على محمد وآله يا ربي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن و اهل بیت باشه. تصاویر طلایه رو دیدید. خوش به حال همه اونهایی که امسال توفیق داشتن مشرف بشن راهیان نور و سرزمین‌های نور رو ببینن. در واقع اشاره قرآنی امروز رو حاجی ماندگاری بفرمایند و ان شاء الله در ادامه خدمت خواهیم بود. بفرمایید.
خدا به حضرت مریم می‌فرماید آیه 43 یا مریم اقنتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین. خدا به اولیای خودش نفرموده غذا بخورید، از مادیات بخورید، از نوشیدنی ها بخورید، شأن اینا خیلی بالاتره. فرموده از اون نعمت های معنوی که تو این عالم گذاشتم نهایت استفاده کنید، سجده و رکوع. و خوشبالی بچه هایی که سرزمین طلاییه رو که نشون دادن آی شریعتی سرزمین طلایه میگفتیم عجب طلاییه. نقطه آخر دنیا بود. بچه ها اونجا تو سجده به خدا میرسیدن، تو رکوع به خدا میرسیدن. حاج حسین خرازی اونجا دست مبارکش قطع شد و خیلی از بچه های خوب توی سرای شهادت افتادن. و من الانم این که آقا میفهمند فرهنگ از اقتصاد مهمتره و ما انشاءالله ممنون میشیم یه روزی از دوستان رسانه که بحثای فرهنگیشون به عنوان یه مطالبه حضرت آقا از بحثای اقتصادشون و مناظراتشون بیشتر بشه انشاءالله. الان که یک مقدار برنامه اقتصادی بیشتره، عیبی نداره، اونم شعار حضرت آقاست، ولی این که آقا فرمودن اقتصاد از فرهنگ مهمتره، فرهنگ کلام ولیه، فرهنگ از اقتصاد مهمتره. امام هم یه روز میفرمودن جنگ در رأس اموره، ولی گاهی وقتا احساس میکردیم دشمن اینو بهتر گرفته تا خودی ها. البته خود درد دل همه اولیای خدا بوده. امیرالمومنین فرمود الله الله فی القرآن لا یسبقنکم فی العمل به غیرکم، مواظب باشید تو توصیه های قرآن ناطق و صامت دیگران از شما جلو نزنن
در عمل کردن.
الان دشمن تو تهاجم فرهنگی بیشتر از تهاجم اقتصادی داره تلاش میکنه، ما هم انشاءالله تو مقابله فرهنگی بیشتر از مقابله اقتصادی فکر بکنیم، که تو اقتصادم من گفتم و خواهم گفتم و اعتقاد دارم که مشکلمون باز فرهنگیه، اونجا هم خواهم گفت. ولذا ما اعتقاد داریم که انشاءالله رسانه و مراجع فرهنگی مملکت، فقط دم رسانه نیست، حوزه های علمی، دانشگاه ها، مدارس، همه اونایی که بنیان مرجع فرهنگی هن. الان تو مملکت ما یک عده به عنوان مرجع فرهنگی هن، هنرپیشه ها، ورزشکاران، عرضم به خدمت، تو اونایی که در منظر و مرآی مردم هستن، اینا به عنوان مرجع فرهنگی هستن، اینها مواظب باشند که خدای نکرده مایه ذلت اسلام نشن، مایه عزت اسلام باشن با پوشششون، با نگاهشون، با رفتارشون، با کلامشون. حتی نسبت به عرضم به خدمتون این بحث یارانه ها که بحث شده، اکاش مراجع فرهنگی خیلی قشنگ بگن آقا ما احساس میکنیم از گرفتن یارانه انصراف میدیم، چون مردم ماها رو مرجع قرار دادن. عرض کردم ائمه جمعه، مسئولین و نهادها و مدیران، چون همشه از مردم بخوایم که انصراف بدید خودمون هیچ کار نکنیم، من احساس میکنم یک کم شاید کم لطفی باشه.
در واقع مرجعیت خودمون رو نشون،
مرجعیت خودمون رو باید نشون بدیم که اگه واقعا ماها مردم ما رو به عنوان مرجع فرهنگی قبول دارن، آقا ما پیش قدم شدیم، ایثار کردیم. حتما هم لازم نیست که چیز باشه، ما ایثارگرانه، بله ایثارگرانه انصراف بدیم. اینها رو یادمون نره ان شاء الله. همینجا بذارید کلمه دیگر رو هم بگیم، ما چون بر اساس مزیت‌های فرهنگی که گفتیم، بحث النصیحه لائمه المسلمین مال یک زمان خاص نیست. من تقاضا کردیم تو همین برنامه از عزیزانی که برنامه مناظره رو دارن که مناظری در باب آگهی‌های بازرگانی، چه در برنامه کودکان و جوان، چه در برنامه‌های دیگه، یه مناظره بگذارن. ما که نمیگیم هم فقط حرف ما درسته، یه مناظره بگذارن، کارشناسان از انظار مختلف بیان و بحث کنن. و وعده هم به ما داده بودن که انشالله در سال جدیدی کار انجام بشه، بعد ما هم به مردم وعدهشو میدیم انشالله مردم مطالبه هم بفرماین. مطلب دیگه این که من فکر میکنم چون حضرت آقا فرمودن و دین ما فرموده امر معروف و نهی از منکر هم باید لسانی باشد هم باید کتبی باشد. یه بار دیگه من در باب شهادت امام سجاد یادم سلام الله علیه عرض کردم، امام سجاد امر معروف و نهی از منکر مکتوب میکردن، نامه مینوشتن. من به عنوان یک طلبه که در برنامه یک چند تا امر معروف و نهی از منکر کردیم، انشالله نامه ای هم به مسئولین محترم صدا و سیما می نویسم، مردم هم نامه بنویسن، انشالله عزیزان ترتیب اثر می دن نسبت به مباحث فرهنگی، مردم خودشون رو بیگانه ندونن. من همینجا اون سردیف تکلیف رو اشاره بکنم، خیلی سریع عرض میکنم. خیلی ما گفتیم مرحله اول تکلیفمون تو بحث فرهنگ شناخت بایدها و نبایدهای فرهنگی است. ما باید باور کنیم چه بایدهای فرهنگی داریم، چه بایدهای نبایدهای فرهنگی داریم. همچنان که امسال مردم بایدها و نبایدهای رانندگی رو بیشتر رعایت کردن، تصادفات کمتر شد، به خدا بایدها و نبایدهای فرهنگی رو بیشتر رعایت کنیم، کمتر با شیطان تصادف میکنیم. و اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بابا شیطان میخواد ما از لحاظ فرهنگی نابودمون کنه. خب باید اون نواهده فرهنگی رو مراعات کنیم، بچه‌مون بی نماز نمیشه، بی حیا نمیشه، گرفتاری ها برامون پیش نمیاد، طلاق ها زیاد نمیشه. دومین مرحله تکلیفمون گفتیم ترویج بایدها و نوایدهای فرهنگیه. بابا اگه میبینیم یک ضد فرهنگی، یک منکری داره یک اتفاق میفته، بگیم، لسانن بگیم، کتبی بگیم. آقا اثر نداره، من بارها گفتم سه تا اثر قطعی که داره، رو خودم اثر داره که دارم تکلیف انجام میدم، فضا رو نورانی میکنه، دیگرانم عرضم به خدمتتون که یاد میگیرن انشالله. سومین مرحله تکلیف اینه که دفاع بکنیم، اونجایی که داریم میبینیم حمله میشه به یک ارزش، دفاع فاطمی هم بکنیم. ها
دفاع از ارزش‌ها و سرمایه‌ها،
دفاع از ارزش‌ها و دفاع از ولی خدا و دفاع از سرمایه‌هامون و داشته‌هامون دفاع بکنین. الان گاهی وقتا مردم میگن ما هیچ چی نداریم، میگن با اینایی که دارید پس چیه؟ اینا رو دفاع کنیم تا مردم نتیجه‌شو من بگم. نتیجه تقویت مزیت‌های فرهنگی امیدواری است. اگر دیدیم یک جامعه نشاط داره، امید داره، با تمام مشکلاتی که داره امیدشو از دست نداده، نشاطشو از دست نداده، انبساطشو از دست نداده، شادابیشو از دست نداده، با تمام مشکلات داره کار میکنه، بتونید او از لحاظ فرهنگی روش کار شده و انشالله به نتیجه میرسه. دوست داشتیم یاد شهید آبینی که امروز سالگردشونه، یاد شهید صیاد شیرازی که فردا سالگردشونه، و روز هستی شدن ایران که امروز بود در چند سال پیش رو گرامی بداریم، و یاد شهدای امر معروف نهی از منکر، و برای عزیزمون آقای دانایی فر هم آرزو کنیم اگر هنوز از به شهادت رسیدن خدا بر درجاتشون بیفزاید، و اگر زنده هستن انشالله مثل چهار عزیز دیگر انشالله به آغوش خانواده
از
مرزبانهای خوبمون بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. صحبت از امر معروف و نهی از منکر شد. نکته من متذکر بشم و تذکر بدم که خیلی ها از این کتاب واجب فراموش شده جای ماندگاری استقبال کردن. اتفاق خوبی که افتاده، زمینی که تشکر می‌کنیم از همه دوستانی که مطالب این کتاب رو جمع‌آوری کردن. کتاب بسیار خوبی است در باب امر معروف و نهی از منکر. یک مژده هم بدیم به همه بیننده‌های خوبمون، بعد از اون فایل‌هایی که در گوشی‌ها و تبلت‌هایی که نسخه اندروید رو می‌تونه بخونه و ما فایل‌های برنامه رو گذاشتیم، نسخه‌های اندروید، جاوا و پی دی اف این واجب فراموش شده این کتاب بسیار ارزشمند هم آماده شده که از دوستانی که این زحمت رو کشیدن بسیار بسیار سپاسگزاریم. در سایت سمت خدا موجود هست، میتونید این فایل ها رو دریافت بکنید، اندروید، جاوا و پی دی اف، که انشالله مورد استفاده شما قرار بگیره. ها جای ماندگاری دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای با آبروی موسی بن جعفر، امام رضا، امام هادی، امام جواد و خواهرشون حضرت معصومه که مهمانشون هستیم، همه مریض ها رو لباس عافیت بپوشاند، فرج صاحبمون را برساند، گرفتاری مشکل داران که گرفتاری ازدواج دارن، اشتغال دارن، گرفتاری بی فرزندی دارن، همه گرفتاری ها برطرف بفرماید. روز به روز بر عزت و توفیقات این نظام اسلامی، این امت اسلامی و این ولی امر مسلمین بیفزاید
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. تشکر ویژه میکنم از حاجای ماندگاری به خاطر کسالتی که داشتم با این حال در برنامه حاضر شدن. خیلی ممنون، متشکرم از ایشون. از دوستان خوب ما در صدا و سیما مرکز قم هم باز هم سپاسگزاری میکنم. دعای و زیاره همه شما در شهر مقدس قم هستیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم حاجای ماندگاری از شما.
ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه افق‌های معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما ایثار را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد، عشق را هم، امید را هم، ذوق را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم، و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت میرسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنجا را که عرفای دل سوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند. ما عرش را دیدیم. ما زمزمه جویبارهای بهش را شنیدیم. از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوه بر این همه شهادت خواهد.